الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخون در این فصل بحثشون درباره این بود که آیا وجود عین ماهیت یا زائد بر ماهیت. در فصل قبل فرموده بودن که وجود در تحلیل عقل زائد بر ماهیت. در این فصل فرمودن که نظر ما این است که وجود عین ماهیت است در خارج. ولی اقوال دیگری هم که 8 قول می شد نقل فرمودن. بعد از اینکه این اقوال رو فرمودن، حالا می فرمودن که ببین که مسئله وجود چقدر پیچیده است، عجیبه. با اینکه بدیهی ترین چیز هاست، ولی اختلافات بسیار زیادی در مورد وجود هست. یک اختلاف این است که آیا وجود جزئی است یا کلی. فی ان الوجود جزئی او کلی اقوال ثلاثه. خب این جزئی و کلی به چه معناست؟ کلی در کلمات، من یه مقدمه اینجا عرض کنم، الکلی فی کلماتهم یطلق علی سبعت معانی. یک، کلی گاهی گفته میشه همون کلی فی باب تصورات. الاول و هو الکلی و فی باب تصورات. کلی عبارت است از المعنى الذي یا قابلیت الصدق علی کثیر و هو القابل للصدق علی کثیرین ولو بالفعل و یقابله الجزئی. جزئی یعنی اونی که اینطوری نیست. خب این یه معنای متداوله و اون معنا هم اینجا منظوره. دوم، الکلی فی باب الوجود ذهنی. میگن وجود ذهنی کلیه، اون وجود ذهنی کلیه. و هو لیس الا قابلیت حکایت عن کثیرین، که گفتیم حکایت عن کثیرین با صدق علی کثیرین با هم فرق میکنه، ولو قم فرق نذاشتن ولی فرق داره. قابلیت صدق علی کثیرین خیر از قابلیت الحکایته. سوم، الکلی فی باب الغذایا. یعنی قضیه کلیه وحی و هو القضیت لتی حکم فیها علا جمیع افراد الموضوع او جمیع حالات المقدمه و ازمانه. در قضایای حملیه جمیع افراد الموضوع، در قضایای شرطی جمیع حالات المقدمه به ازمانی کلما یعنی در هر وقتی و هر فرضی در هر موقعیتی که اینم کلی به معنای سومه. چهارم کلی در باب برهان، الکلی فی باب البرهان. میگن مقدمات برهان یکی از شرایطش اینه که کلی باشه و هوال قضیت التی حکم فیها علا جمیع افراد الموت او جمیع حالات المقدمه و ازمانه. همه اینا هست. فی جمیع الازمنه، ولا یوجد محمولها او تالیها مع غیر هذا الموضوع او التالی. همه اون شرایط قبلی باشه ولی اول مقدم این اول تالی غلط، ولی محمول فقط مال این مقدم باشه، تالی فقط محمول فقط مال این موضوع باشه، تالی فقط مال این مقدم باشه و در جای دیگه پیدا نشه. ای لا یکون المحمول او التالی اعم نباش. اینم یه کلیه. پنجم الکلی فی باب العلم، یعنی علم تقسیم میشه به کلی و جزئی. این کلی و هوال علم ثابت. علم ثابته یعنی چه؟ یعنی الموجود و قبل وجود المعلوم و معه و بعده. یعنی علم به خصوف دو جور میشه، یکی علم ما هاست. ما کی علم پیدا میکنیم به خسوف؟ تا خسوف نشده علم نداریم، ولی ماه که گرفت علم پیدا میکنیم به خسوف. پس قبل از معلوم علم نداریم، حین معلوم علم داریم، وقتی هم خسوف تموم شد علمونم تموم میشه. اینو بهش میگن علم ما بعد الکثره. ولی یه علم دیگری هست به همین خسوف که به اون میگن علم کلی و اون علم خود منجمه به خسوف. او یه سال پیش اگه زودتر حساب بکنه 10 سال پیش، اگه زودتر حساب کنه 100 سال پیش میتونه با محاسباتی که میکنه علم پیدا کنه به خسوف، خسوفی که هنوز نیامده. پس قبل از خسوف علم داره، خسوف که پیدا میشه علم داره، بعد از خسوف هم علم او برای اینکه بر اساس یه اصول کلیه ثابته. اون علم ثابت موجود قبل وجود المعلوم و معه و بعده و یسما علم ما قبل الکسره ایزن. یعنی همونطوری که بهش میگن علم جو کلی، مقابل همه اینا جزئی هم هست دیگه، یه مقابلشو نگفت. ششم الکلی فی باب الوجود. میگن وجود کلیه، این کلی و هوال وجود اون وجود الوسیع یه گستردگی داره که المنبسطو که یه نوع انبساط و گستردگی داره علا وجود ما غیره، که یه وجودهایی رو یا وجودی را تحت پوشش خود داره. گاهی بنا میکنم و یفسر رو بالمحیط ایزن، یا وجود به اون معنایی که ملا صدرا نگاه میکنه، یعنی تشکیک، یک حقیقت واحده که همه موجودات دیگه به او موجودن، به موجودیت او موجودن، نه به ایجاد او موجودن، به وجود او موجودن. نظیر این که روح ما یک حقیقته ولی قوه باصره داره، یعنی ما میبینیم، چشم نمیبینه. قوه سامعه داره، یعنی ما میشنویم، گوش نمیشنویم. گوش فقط وسیله است، گوش مثل سمعک میمونه. ما به دلیل اینکه اون سامعمون ضعیفه احتیاج داریم به چی؟ به گوش. اگر سامعمون قوی بود گوش نمیخواست، چنانکه اگر باصرمون قوی بود این چشمو نمیخواست، میدیدیم بدون چشم. الان اینکه چشم میخواییم به خاطر اینکه باصرمون ضعیفه و همینطور بقیه. خب نفس یک حقیقته ولی همه اینا هست، هم باصره هست، هم ذائقه هست، هم سامعه هست، هم عامله هست، همه کارا رو او انجام. این همین رو ملا صدرا در مورد کل هستی میگه، میگه هستی یک حقیقته ولی اون حقیقت واحد همه این موجودات هست. پس وجود به این معنا کلیه به نظر ملا صدرا، یعنی یک وسعتی داره که تمام موجودات تحت پوشش او قرار میگیره. و معنای هفتم الکلی فی باب المثل. افلاطون میگه هر مثالی کلیه، این اصطلاح افلاطونه. و هو کون المثال مستوی النسبه الی افراده المادیه. مثال نسبتش به افرادش یکسانه، یعنی در این که اونا رو خلق میکنه، اداره میکنه، تدبیر میکنه، یکسان. خب حالا کلی که محل بحثه، و المراد من الکلی هنا و المعنى الاول. خب وجود جزئی یا کلیه، یعنی قابل صدق بر کثیرین ولو بالفرض هست یا نیست. گفتیم این حالا تمهید، این کروشه بسته میشه. قول اول این است که ان الوجود جزئیون، اینی که داریم میگیم نقل از اسفار، فعلا داریم نقل میکنیم. خود مرحوم آخوندم از این عباراتی که اینجا داره اقتباس از شرح مقاصده، شرح مقاصد از اینجا تا اون نقابتون، شرح مقاصد جلد یک صفحه 340 به بعد. با یه تغییراتی که ایشون اون مطالب رو با آراء خودشون تطبیق کردن و تنظیم کردن، اون مطالب رو آوردن. نوع عبارات عین عبارت شرح مقاصد.
خب قول اول این است که ان الوجود جزئیون
و هو قول طائفتین، الاولا جماعتون من همود دوانی و شارح المواقف. میر سید شریف دوانی اینا قائلن به این که الذین یقولون به ان الوجود واحدون شخصیون هو الواجب و تعالی و ما سواه ماهیات منتسبت الوجود لا وجود.
وجود اونجا نیست، پس وجود میشه جزئی شخصی، یه وجود بیشتر نیست، اون وجود واجب تعالی است و بقیه همه موجودن، نه وجود. موجودن نه به معنای دارای وجود، بلکه به معنای منسوب به وجود، مرتبط به وجود. این یک. از ثانیه جهلت و صوفیه الذین یعتقدون به نفس ما یقوله طائفة الاولا. اینا هم همون حرفو میزنن، الا یا مع فرقن واحد و هو انت طائفة الاولا. اینو قبلا داشتیم دیگه، یرون الوجود امرا خاصا، قائلا به اینکه خدای متعال وجود خاصی، وجودی است دارای خصوصیت وجود، علم لایتناها، قدرت لایتناها، حیات لایتناها، بالاخره وجودی است با یه خصوصیت های. و هذه الطائفه يرونه مطلقا من دون ایت خصوصیه، یعنی خدا فقط وجوده، هیچی دیگه، وجود خالص. خب این نظر قائل به اینه که وجود جزئیه. نظر دوم، خب گفتیم داریم تقریر میکنیم برای اینکه شما اشکال نکنید، فعلا تقریر کنیم، عبارتش هم بخونیم، انشاءالله وقت هست میام برمیگردیم به این حرف. دوم این است که قول اول این بود که وجود جزئیه، قول دوم این است که مفهوم الوجود کلی. این نظر خود مرحوم آخوند. مرحوم آخوند قائل به اینه که آقا مفهوم وجود یعنی همون تصوری که ما از وجود داریم، اون البته کلی، چون بر همه وجودات هم میشه. این همونیست که در اول فلسفه میگن مفهوم وجود مشترک معنویه. مفهوم الوجود کلیون لأنه مشترک معنویون بین الموجود، بر همه همش. والوجوداتو افرادون له، خب این کلیه، یعنی اون هم میشه افرادش دیگه، این مال مفهوم الوجود. ولی و حقیقت الوجود، حقیقت الوجود یعنی چه؟ یعنی وجود عینی، اونی که در خارج هست اون حقیقت وجود، نه این حقیقت مقابل مفهوم، نه اون صورت ذهنی که ما از وجود داریم، خود وجود. شما نمیگید هر چیزی یه وجود عینی داره، یه وجود ذهنی. اون وجود ذهنی میشه مفهوم وجود، اما حقیقت وجود چی؟ حقیقت الوجود میفرمان لا کلیون ولا جزئی. چرا؟ از الکلیت والجزئیت من صفات المفهوم. چطور میگید خدا چه رنگه؟ جوابش اینه که خدا هیچ رنگ، هیچ رنگی نداره. چرا؟ برای اینکه رنگ از صفات جسمه، جسمی که رنگ داره. یا بالاتر بگو مال موجود مادی یا مثالیه از موجود مادی. اون بیان اول مال ابن سیناست، بیان دوم مال مولا صدر، مال شیخ اشراق. میگه رنگ از خصوصیات ماده است، بچون از خصوصیات ماده است در مادی و مثالی پیدا میشه. اما دیگه بالاتر اومدی دیگه رنگ وجود. اینجا هم همینطور، حقیقت وجود کلی یا جزئی؟ میگه نه کلی نه جزئی. چرا؟ چون کلیات و جزئیات من صفات المفهومه. خب والموجودات، خب پس نه کلی نه جزئی. والموجودات مراتب و للوجود و حس از اون لفظ. مراتب یعنی قبلا معنا کرده بودیم المرتبه معنا موجود به نفس ذل مرتبه یا به نفس وجود ظلم. هر معنایی که موجود باشه به نفس وجود یه چیز دیگه، اون وقت میشه چی؟ مرتبه ای از او. مثل قوه باصره. قوه باصره در ما موجود به چیه؟ به نفس نفسمونه. یعنی خود روح ما در عین اینکه روح ماست باصر هم هست، به نفس وجود او موجوده، نه به اینکه یه بخشی از وجود اوست. بخش در خارج نیست. چرا؟ چون اگه بخوای بگی بخش، باید اول روح رو چکار کنی؟ تبعیض براش تجزیه کنی. روح بسیطه، تجزیه بردار نه. پس معنا موجودن به نفس وجود ذل مرتبه. حسه چی؟ حسم همینه. حسه او هستم. پس چرا میگیم حسه؟ آخه حسه یعنی یه سهم، یه بهره، یه نصیبی از اون هست. یا این مربوط میشه به تحلیل عقل. یعنی عقل که تحلیل میکنه میگه ای نفس به اون عظمت فقط قوه باصره است؟ نه، نفس هزارها چیز دیگه هم هست. قوه باصره یه حسه ای از حقیقت نفسه، اما این حسه در تحلیله و الا در خارج تمام نفس قوه باصره است و قوه باصره تمام نفسه. نظیر این که شما وقتی میرید سراغ صفات باری تعالی میگید حیات، خدای متعال حیه. خب یه حی از شؤون خداست، از شؤون خداست. یعنی تو تحلیل عقل یه ذاتی داریم، یه شأن، یه ذاتی داریم، یه وصفی. اما در وجود خارجی چی؟ تمام واجب علمه و علم تمام وجود واجبه. هم علمون کلو هم کلهو علم. و این البته هیچ منافات نداره که در عین اینکه کلهو علم کلهو حیات کلهو قدره کلهو جمال، برای اینکه اگه شما قائل به اصالت وجودید که هیچ چاره ای از این ندارید، باید هر چی که در یک موجود موجوده به چی موجود بشه؟ به وجود او، فقط وجود او. وجود او وجود خود او هست، وجود همه صفاتش هم هست. یعنی باید به یه وجود هم ذات موجود باشه هم صفات. چون اگر بنا باشه صفات به وجود دیگری موجود باشن، دروغه که اینا صفات اون ذات هم. اینا صفات اون ذات هم. اونا برای خودشون موجودیت دارن، یعنی میشه حرف اشعری که اشکالی که فلاسفه به اونها به اشعری میکنن همینه که میگن آقا تو خدای قائلی که عالم نیست، حیم نیست، قادر هم نیست، کامل هم نیست. چرا؟ برای اینکه حیات خارج از وجود هست. پس آخوند قائل به اینه که همه موجودات مراتب همون وجود واحدن، حسس اون هستن. گفتیم حسه یعنی تو تحلیل عقل میشه یه بخشی از او، یه سهمی از او، و الا در خارج عین او هست. اینم فرمایش مرحوم آخوند. یه نظرم هست که آخوند اینجا نقل نکرده، ولی خب اینم یه نظره و این نظری است که تفتازانی که اینجا داره این حرفا رو نقل میکنه خودش اون رو اختیار کرده، و اون این است که الوجود معنا کلی ذو افراد متکثر. بله ایشون معنی تفتازانی میگه الحق انه کلی، حق این است که، یعنی یک نظر این است که جزئیه، نظر آخوند اونجا نیورده، این نظر آخوند اضافه ایست که خود آخوند بود. اونجا در شرح مقاصد دو نظر نقل کرده، یکی نظر اول که وجود جزئیه، یکی هم نظر سوم که میشه دوم اونجا، و اون است که وجود کلیه. ما معتقدیم این درست. وجود یک معناییست که افراد کثیر داره، یک فردش خدای متعاله و هر وجود دیگه هم یه فرد دیگه است از اون معنای کلی، و این معنای کلی هم مشککه. حالا این عبارت رو بخونه ببینیم، ما اینو درست تقریر کردیم تا بعد برگردیم و بفرمان که فنظر ما اعجب حال الوجود، نگاه کن ببین، دقت کن ببین چقدر شگفت انگیز است وضع وجود. چرا شگفت انگیزه؟ من جهت اختلاف العقلاء فیه، از جهت اینکه عقلا درباره وجود اختلاف کردن به وجوه مختلف، یکیش اینه که کلی و یا جزئیه. حالا میاد در هفت بحث و هفت مسئله در مورد وجود اختلاف کردن. حالا هفتش آخوند اینجا گفته، ولی بیش از ایناست. بعد از اینکه همه عقلا اتفاق دارن برای اینکه وجود ازهر الاشیاء و اعرف الاشیاء عند العقل، یعنی چیزی که همه چی روشن تره، اینقدر پیچیدگی داره. وای به حال اونایی که به این وضع نیستن، به این روشنی. فمنها یکی از اختلافات عقلا، اختلاف اوغلاست در این که وجود کلیست یا جزئی. فقیل جزئیون حقیقی، وجود جزئی حقیقی، لا تعدد فیه اصلا، در وجودش تعددی نیست. و یعنی چه؟ یعنی یه وجود بیشتر نداریم و اون واحد شخصیه و اون حق تعالی. و انما تعدد فی الموجودات، تعدد در موجوداته. ازا به این قول میگن وحدت وجود و کثرت موجود. یه وجود یکی بیشتر نیست، اما موجود، موجود یعنی چه؟ موجود یعنی نه چیزی که وجود داره، که اگه وجود دار باشه که خب پس وجود زیاد میشه. موجود یعنی چیزی که با اون وجود ارتباط داره، یعنی موجود صیغه نسبت نه وصف. خب چرا اینا؟ لعجل الاضافات اله، این موجودات به خاطر اضافاتی که متعددی به اون وجود دارن متکثر میشن. این اضافه باعث تکثر اونها میشه. یعنی همون اصالت ماهیت که میگه همه ماهیات با اضافه و انتصاب به حق تحقق پیدا میکنن، عینیت پیدا میکنن بدون اینکه وجود داشته باشن. وجود فقط مال خدا. بله حق اونجا گفتیم در شرح مقاصد گفته بله حق انه کلی قیل که جزئیه، ولی بله حق انه، اما آخون میگه بله حق این است که ان الموجود به ما هو موجود کلی، موجود به ما هو موجود. خب موجود به ما هو موجود دو جور میشه تفسیر، یکی این که یعنی طبیعته، یعنی این طبیعت، این معنا، مفهوم وجود از یک طبیعتی حکایت میکنه. بگه منظور از موجود به ما هو موجود اون معناست، اون طبیعته. ولی تمام اساتید ما فرمودن مراد از موجود به ما هو موجود چیه؟ مفهوم. چرا؟ گفتن چون مقابلش حقیقت الوجود رو آورده، این قرینه است برای اینکه مراد از این مفهوم. چون اگر طبیعت باشه، طبیعت با حقیقت تعاقبی نداره، تباینی نداره. و شاهد قوی ترش اینه که آخوند قائل به اینه که کلیت صفت وجود ذهنیه. خب اگه کلیت صفت وجود ذهنیه، قبلا عبارات آخوند رو خونده بودیم که قائل است به این که کلیت و جزئیت از معقولات ثانیه منطقیه، اینا صفت مفاهیم ذهنیه. عبارات متعددی از آخوند قبلا گفت در جلسات قبل. خب پس به ناچار مرادش از موجود به ما و موجود میشه چی؟ میشه همون صورت ذهنیه وجود، یعنی مفهوم. بل وجودات و افراد له، و این وجودهایی که داری افراد اون معنا مفهومن. و حسسون لحقیقت الوجود، اما این وجودهای متکثر که متکثرن برخلاف قول قبلی، حسه های اون حقیقت الوجودن. حسه ها یعنی مراتب، یعنی چیزهایی که در تحلیل عقل غیر او هستند اما در خارج عین او هستند. خب چرا میگی حساس از افراد شما ابا داری تعبیر میکنی به حساس؟ در مورد مفهوم فرمودن مفهوم کلیست و وجودات افرادن، اما حالا که اومدن سراغ حقیقت وجود دیگه نمیگه وجودات افراد حقیقت الوجودن، میگه و حساس هم اینا حسه های اون حقیقت الوجودن. میگه به اعتبار ان تشخصاتها لا تزید علی حقیقتها المشترکه بینها. این که حساس میگیم به این لحاظ میگیم که تشخصات این وجودات افزایشی نداره، زیاده ای نداره بر اون حقیقت الوجود که مشترک است. یعنی چه؟ یعنی یه حقیقت الوجود داریم که مشترک بین همه وجوداته، و این تشخصات و مابه الامتیازها هم عین همون مابه الاشتراک. چون عینه دیگه اینجا تعبیر فرد نمی‌کنه، چون فرد یعنی هر کدوم جدا 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 جدا، اینجا جدا جدا تو کار نیست. پس تعبیر به حساس می‌کنیم به اعتبار اینکه تشخصات این وجودات لا تزید و بر اون حقیقت، حقیقت الوجود که مشترک است بین وجودات، اون حقیقتی که المتفاوتت الحصول به ذاتها فیها تحققش در این وجودات متفاوت است، به ذاته متفاوت است و تحقق است اون حقیقت الوجود به ذاته ها در این وجودات، یعنی در عین اینکه همه به او موجودن در این حال مختلف هم هستن. چطور؟ قوه باصره یه حقیقت، قوه سامعه یه حقیقت، حیات یه حقیقت، قدرت یه حقیقت دیگه، علم یه حقیقت دیگه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم اینا در عین اینکه مختلفن متفاوتن ولی به وجود واحد موجودن، یا از این طرف بگو در عین اینکه به وجود واحد موجودن متفاوتن. خب اگه این وجودات حس هستن و مفهوم وجود کلی است که این وجودات افراد اونن، خود حقیقت الوجود چه حکمی داره؟ یه و حقیقت الوجود لا کلیتون ولا جزئیتون. حقیقت الوجود رو نمیشه بگی لیست کلیتن ولا جزئیت ولا عامتن ولا خاصتن، نه عامه نه خاصه. و این کانت مشترکتن بین الموجودات، ولو اینکه مشترک هست اما این مشترک به معنای کلیت محل بحث ما نیست، بلکه به معنای چیه؟ کلیت به معنای پنجمه، یعنی انبساط داره، یعنی گسترده است. اینوشن کلیه سعی یعنی همین، یعنی اینقدر وسعت داره اون حقیقت الوجود که همه وجودات به نفس او موجودن. و هذا عجیب، این هم خیلی عجیبه که در عین اینکه کلی نیست مشترک هست، در عین اینکه عام نیست مشترک هست، که لا یعرفه الا الراسخون فی العلم. این حقیقت را که وجود در عین اینکه کلی و عام نیست مشترک هست، کسی میفهمه که اون حقیقت عرفان رو بهش رسیده باشه، که بنده بهش نرسیده، که بگی اون حقیقت در عین اینکه واحده همه موجودات به او موجوده. این فرمایش مرحوم. اما برگردیم اونطوری که جناب آقای علام الهدا هم اشاره فرمودن، اقول و لا یخفا علیک ان القول به وحدت الوجود و کثرت الموجود و ان کان قولا به ان الوجود الموجود فی الخارج امر واحد شخصی. بله، او قائل به اینه که اون وجود یک امر واحد شخصیه، ولکنه لیس قولا به جزئیت الوجود. این آقا بحث یه وقت در اینه که اون چه موجوده از وجود جزئیه یا کلی؟ خب از هر چی موجوده چیه؟ جزئی. بله؟ از انسان اون چه موجوده همه چیه؟ افراد خاصه است دیگه، اشخاص. اصلا به وجودم کار نداشت. هر معنای کلی اون چه ازش موجوده این شخص، اون یکشم شخص جزئیه. این که اون چه از یک چیز موجوده جزئیه، این معناش نیست که خود اون معنا جزئیه، خود اون شی جزئیه. بحث در این نبود که اون چه از وجود موجوده جزئیه، نه، بحث در این که خود وجود جزئیه یا کلی. شما من نسبت دادید به دوانی و جهله صوفی اینا که قائلن به اینکه وجود جزئیه. اگه کسی بخواد بگه وجود جزئیه، باید بیاد در بحث اشتراک معنوی رو چکار کنه؟ انکار کنم؟ بگی آقا وجود اشتراک معنوی نداره، معنای واحد مشترک، در حالی که اونجا یه همچین قولی رو ما اصلا نداشتیم. اینا هم نمیگن یه همچین حرفی رو. پس چی میگن؟ میگن آقا وجود در عین اینکه یه معناست از نظر عقل فرض صدقش بر کثیرین محال، فرض صدقش بر کثیرین محال، ولی چیه؟ یه فرد بیشتر نداره، مثل واجب. و شما خودتون همه منطقی نمیگید واجب کلیه، ولی میگید این کلی یه مصداق بیشتر نداره، مصداق موجودش بیش از یکی نیست و محال بیش از یکی باشه، اما هیچ منافاتی هم با کلیت نداره، چون کلیت معناش اینه که اگه فرض کنی یکی دیگه هم باشه اون هم همینطور باشه که این اولی هست، این مفهوم بر او صادقه یا این معنا بر او منطبقه؟ خب این رو شما اینجا نفع نکردید، این انطباق ولو بالفرض که اینجا نفع نمیشه طبق اون قول. پس اینکه شما فرمودید به تبع البته تفتازنی، اول تفتازنی افتاده تو این چا، بعدن هم دنبالش آخوند رفته، آخوند هم همون حرف تفتازنی، تفتازنی گفته که ما نقل کردیم قول این کسانی رو که میگفتن که وجود واحد شخصیه و اشیاء دیگه موجودن بالاضافت الی، پس اینا قائلن به جزئیت وجود. نه آقا، اونا قائل به جزئیت نیستن، لأن جزئی هو ما یمتنع و فرض و صدقهی علی کسی. و به عبارت اخرى فی الوجود بحثان، البحث الاول انه جزئی او کلی، البحث الثانی انه واحد او کسی، والطائفتان المذکورتان یعتقدون بان الوجود واحد فی الخارج و این کان کلیاً قابلاً به صدق علی کسی. این با هم خلط شده این دوتا مسئله. یه مسئله یه من دیگه عرض دیگه اینجا نداریم همین. پس بنابراین مرحوم آخوند بر طبق مبانیشون که قائلن به تشکیک، تشکیک مرحوم آخوند همونطوری که مرحوم آشتیانی هم در نوشته هاشون دارن، خیلی دیگه هم دارن، با تشکیک پهلویون فرق جوهری داره. تشکیک پهلویون تشکیک به این معناست که وجودات متکثرن هر کدوم جدا از دیگری، ولی حقیقت همشون وجود. نظیر چی؟ نظیر این که آب تو حوض با آب تو دریا با آب تو لیوان با آب تو پارچ متکثرن، جدا جدا هستن، اما حقیقت همشون آبه. این تشکیک که دلیلش چیه؟ دلیلش وحدت مفهومه. دلیل این تشکیک اینه که آقا چون مفهوم وجود واحده پس حقیقتش هم چیه؟ واحد. این تشکیک پهلویونه، این مال قبل از اسلام و مال ایرانیان قبل از یونانه. ولی یه تشکیکی که ملا صدرا قائله، تشکیک ملا صدرا عبارت از این که وجود واحد شخصیه در عین اینکه همین واحد شخصی کثیره، هیچ فرد ما نداریم، جدا جدا افراد نداریم، تمام عالم یک هستیه در عین اینکه متکثرم، ولی این متکثرات حسه ها، مراتب، معانی، اسما و صفات. و میفرماید مرحوم آخوند که این همون حرفی است که عرفا میزنن و به نظر ما هم درست میگه، این حرف همون حرف عرفا است. حرف عرفا در مورد وجود همینه که همه موجودن، هم عارف موجوده و هم معروف موجوده. بله، کمال آدم به اینه که بفهمه خودش هیچی نیست، بفهمه که هیچی نیست یعنی چه؟ یعنی هر چی داره از اوست، مثل این تویوب ماشین میمونه وجود ما، مثل اون هوای تو که به یه سوزن یعنی چه؟ یعنی یه آمپولانزا شل میشه تموم میشه. این فهم این مسئله، این کماله، یعنی انسان بفهمه که بنده تمام هستی و کمالات هستی شوهر نو حرکت و لا حول ولا قوت الا بالله، همه موجودن و
جدا است.
و السلام علیکم.